وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي وأرى صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره جواز استفاده از اعضای میت مسلمان بحث می‌کردیم. از بحث جواز بیع اعیان نجس کشیده شد بحث ما تا به اینجا. جلسه دیروز ادله عدم تجویز و ادله تجویز گفته شد، عمدتا ادله عدم تجویز دو تا مطلب است: یک، احترام میت مسلمان، دو، احکام دیه، دیات اعضا نسبت به قتل عضو میت هم شمول دارد و نصوصش رو هم گفتیم که در فقه مسلمه اگر میتی را جرحی و قطع عضوی به وجود بیاد، وجود آورنده باید دیه پرداخت کند. نصوص هم گفته شد، فتوا هم قطعی است. ادله تجویز یا عبارت بود از عمومات صحت معامله در باره اشیا و اجناسی که منفعت محلله مقصوده داشته باشد و مفسده هم در کار نباشد. دلیل عمده ما که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه بهش اعتماد کرده ام ادله وصیت است و نفوذ وصیت نسبت به قتل عضو. دلیل دیگری هم برای تجویز اشاره شد، الان کامل ترش بکنیم، و اون عبارت است از قاعده سلطنت. سلطنت بر اموال و انفس، شما قاعده سلطنت رو اجمالاً به عنوان یک قاعده مسلم فقهی آشنا هستید که از نصوص و سیره عقلا و اجماع استفاده می شود که انسان نسبت به مال و ملک خودش مسلطه، هر تصرف مشروع مجاز، محدودیتی در کار نیست. و از این قاعده ضمناً و شخصا استفاده میکنیم، اما ضمناً همین عموم اموال که دست آدم، پای آدم، اعضا، جوارح آدم، ملک و مال آدم، که شرحش داد و هم شخصا استفاده میکنیم که کسی که تا قاعده این که بگه انسان تسلط بر اموال خودش دارد، قطعا تسلط بر نفس خودش هم خواهد داشت. بل فهوا احسنتون آقای سلطان اینجا جلو چون بل فهوا
این امانت برای زین هست،
برای اون زین از تا قسمت کمی میکنم، یک قسمتش به خاطر سوال شما شد انشاءالله خوابتم اگر مواقع نفسانیت برد میشم. و در این رابطه سید الحکیم کتاب مستمسک العروه جلد 10 صفحه 17 درباره مشروعیت عبادات سدی به اذن مشروط به اذن ولی می‌فرماید این از خلاف قاعده سلطنت است. قاعده سلطنتی که سلطنت به اموال رو ثابت می‌کند، سلطنت به انفس رو بالفحوا درست می‌کند. الانسان مسلطون على اموالهم بگید و انفسهم. و مؤید این مطلب، بلکه دلیل بر این مطلب، یعنی تسلط بر اموال و انفس، آیه قرآن ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. فوراً اشکال طلبگی شروع شد که معامله خداست، فرق میکنه، نوعش فرق میکنه. چی استدلالیست؟ جواب: یک نکته از ضمن این آیه در میان و اون اینه که مشتری که خداست، طرف مالک مال و مالک نفسش، ملکیت مال و ملکیت نفس از این آیه در میاد و نوع معامله یا معامله ویژه باشد، عرفایی و سلوکی، یا خرید و فروشی که اون خرید و فروش نفس که معامله با خداست. اشاره کوتاهی هم بکنم، انسان رو اهل معرفت میگه که هر کسی در این دنیا خودش رو میفروشه، خبر نیست، متوجه نیست، هر کسی خودش رو میفروشه، منتها آدم باید توجه کند که خودش رو به خدا بفروشد. خب شما ارزان نفروشد، خودش رو به خدا بفروشد. به خدا فروختن یعنی چه؟ که فروخته که شد دیگه خودم چیزی نیستم، هرچه خدا بخواد. تسلیمن لامره، به قول مولا: الدین و شجرتون اصلها تسلیم و رضا. خب از این بین القوسین بیایید بیرون، از آیه ملکیت انسان نسبت به اموال و انفس ثابت شد. این مقدار در این قسمت از بحث برای ما کافی است.
حالا استفاده میشه که حالا نوع ملکیت هم میتونه یک
حالا و نوعش رو نشان نمیداد، منتها سنخیت و وحدت تنسیق شاهده و این کمک میکنه برای استحکام مدن.
از انفس از انفس اعضا استفاده میشه. انفس جان روحه.
آها این اتفاقا در ذهن نبود. نفسی که در فلسفه یا عرفان مطرحه، اون نفسی که در اموال و انفس میاد فرق داره. نفس ناطقه نیست. انفس و نفس خود آدمه که قطعا جسم آدم درش هست. بود منظور از نفس معامله نفس، معامله خود آدم، موجودی مرکب از روح و جسم، این معامله انفس. مطلبی که جواب سوال دیروز شما را بگم و توضیح داده بشه اینه که خب عموم سلطنت دست آدم رو باز گذاشته است، هر نوع تصرف مجاز در اصطلاح آورده اند که اگر کسی کشتی نشسته باشد مالش رو به آب دریا بندازد مسلطون علی امواله، مشکلی ندارد. سؤال پیروز عزیزان فرمودن مثلا کسی پول نقدی دارد میتوند آتش بزند؟ یک امر غیر معقول و غیر متعارف و خلاف سیره و امریست و مجنونوار، به عبارت دیگر سفهایی. بله جواب این مطلب رو که کامل بگم انشاءالله برای شما از دید فقه معاملات معامله سطحی ممنوعه، معامله سفهایی ممنوع نیست. این گونه معاملات معاملات سفهایی است. شبیه اینه، شما یک جنسی رو میخرید از کسی، میدونید قیمتش فرض کنید 1000 تومان، 10000 تومان میخرید، 10 برابر، این شد سفهایی. بیع سفهایی باطل نیست. مثالم زیاد داریم. این بیع سفهایی در حقیقت آدم پولش رو دور انداختنه، یک مطلب. مطلب دیگر زاویه ها و دیدگاه ها مختلفه. ما از دید وضعی یا فقه معاملات بحث میکنیم. از نگاه فقه معاملات صاحب مال این گونه تصرف هم اگر بکند جواز وضعی دارد. جواز وضعی معنیش چیه؟ یعنی زمانی در کار نیست، زامن نیست، کار سفهایی انجام داده که داده.
اما استراحت میشه الا
این یکی از نکته ها به خاطر اسراف دیروز شما مطرحه، ما حوال شما داریم آقای طالب. اما از دید اخلاقی و حکم تکلیفی، زاویه اخلاق و حکم تکلیفی جداست. اونجا که بیاییم بگیم خب زیر حوزه اسراف قرار میگیرد، زیر مجموعه اسراف قرار میگیرد و یا کار غیر عقلانی و غیر عقلایی است، به عنوان ثانوی یا اولی مطلبی است خلاف مذاق شرع، این حرفا رو اگر بزنید جای خود را دارد. اینها حکم تکلیفی دارد، حرمت جایز نیست از لحاظ اخلاقی و از لحاظ تکلیف، اما از لحاظ وضعی بلا اشکال زمان ندارد. این کامل شد. اگر اجازه بدید تا چون این مقطعی که الان شروع کردیم خیلی ظریفه، تا خیلی براتون سوال جدی نبود، خدا به شما صبر بده، تحمل کنید که آخر برسد که نکات خیلی به نظرم تیز و میشدار و خطرناک هم
هست. خودکشی کنار
میکنم. بله بله، خودکشی بس میکنم. امروز خودکشی را به حسابش میرسید انشاءالله. جز بحثی نمیزم. سب نکردم. این خواستم. و تا خواستم جواب مثبت میدهن آقای به حضور شما بگم این دو تا دلیل که کامل شد، الان یک جمع بکنید بین دو تا دلیل و بعد تطبیق. اما جمع بین دو دست از ادله، ادله مانع و دال بر عدم تجویز، عمدتاً حرمت و وجوب دیه بود. ادله مجوز ما در این مسئله عموم عیسی و قاعده سلطنت. برای شما به عرض برسانم این تکه رو خوب دقت کنید. جمع بین عموم وصیت و احترام بدن میت و دیه اعضا جمع نیست، بلکه هم نیست. این دوتا دلیل در حقیقت اگر دقت کنید قلمروشان جداست، استکاک ندارن. یه در دید ابتدایی تعارض می نماید. ما که دقت بکنیم به خوبی درک می شود به لطف خدا و کرم مولا بخیت الله الاعظم ارواحنا فدا که ادله دیه اعضا اون موردی رو میگیرند که اعتدا در کار باشند. عن اعتدا این قطع اعضا شده باشد، اون مواردی رو که قطع اعضا ان اعتداء نباشد. مثلا حالا مثال فرض گیر ندید تا کامل بشه، مثلا اگر جراحی باشه قطع عضو، پا رو قطع میکنن خدای نخواسته قند داره، خب این رو میگن قطع عضو، دیگه قلم روش جداست. درست مثل اتلاف مال الغیر و تصرف به مال غیر معزونن، دو تا قلم روه. اونجایی که دیات اعضا از سوی شرع بریده شده جایی است که قطع عضو عن اعتداء بدون رضایت بدون وصیت باشد. و اما اونجایی که وصیت آمده و رضایت آمده موضوعاً اعتدال نیست اصلاً، بنابراین قلمرو هر دو جداست، استکاکی ندارد تا ما جمع بکنیم. حرمت بدن میت هم تقریبا به همین منوال هست. بدن میت احترام دارد. ما میگیم در صورتی که قطع عضو بشود با وصیت خودش یا با مصلحتی که در کار باشد، در این صورت از دید عرف و عقلا حد که حرمت نیست. این دوتا دلیل قلمروهاشون کاملا جدا شد، شکر خدا. اما تطبیق مسئله دوم رسیده بودی که انسان وصیت بکند به استفاده کردن از اعضای او پس از مرگش. این مسئله سه تا فرع دارد. فرع اول وصیت نسبت به اهدا یا فروش عضوی از اعضاش. کلیه‌مو بگیرید بفروشید، بچه ها حج کنید، کمک زندگیتون باشه، یا اهدا کنید برای مستمندان. فرع دوم توصیه به تشریع کالبد شکافی بکنن. در حیات سودی نداشتم، در مماتم کمک بشود برای علم و دانش. فرع سوم وصیت بکند کسی که دمدمای مرگش یقین دارد میمیرد، هم خودش هم خبره میگرد، از مرگ نجاتی نیست. این مسئله به درد شما میخورد تو سنه ها که کارتون مسائل دیگه مراجعات که
دندونش نمیتونه بسیت کنه.
خب اونا دیگه خانواده پزشکی هستن، باید اونا ببنید به دندون نمیشه بسیت بسیت. اینا خوب دقت کنید، خیلی مسئله خوبی. چی میگفتم؟ کسی رسیده است در حالتی که هم خودش احتمال خلاف نیست، فرض احتمال خلاف رو شک کنیم،
مرگ محض
یقین دارد که خودش خودش یقین داره که مرده و یا که میمیرد. سرطان آخراشه. آقای رجب‌زاده بگه که خودش که یقین ندارد که مرده دیگه. خب آقا شما توجیه طبقی دیگه، شما به اصطلاح کنایات خونده ای، با قرینه میدید که یقین دارد که مرده. بله این هم بگه توجیه طبقی خاطر احترام حضرت هم. بله یقین دارد که خودش مرده که مصداق نداره، یقین دارد که میمیرد، چیزی دیگه براش باقی نمانده. الان ایزا است، خودش اذیت میشه، بستگان اذیت میشن، اوکلا و خارجی ها حکم میکنن خلاصش کنید. این آدمی است، امیدش هم قطع شد، تمام. میگه که بیایید و خلاص کنید، یا تیر خلاص یا یه سوزن نهایی. این مطلب، این سه تا فرع را انشاءالله بحث کنیم.
اوکلا حکم به خلاصی نمیدن.
فرع اول را فقط وقتی گوش دارم. فرع اول چه بود؟
این که وصیت کنه بعد از مرگش
اعضاش. این فرع شکر خدا و مبنای سیدالاستاد مسیر هموار ادله گفته شد فتوا هم ایشان داده. الحمدلله تعالی. اگر کسی وصیت کند به قطع عضوش پس از مرگش که اهدا بشود و یا فروش، اهدا و فروش معامله است، فرق نمی‌کنه، بعد وصیتش نافذه و قطع عضو هم دیه ندارد. این مطلب ادلهش هم گفته شد، فتواش هم هست. اما فرع دوم که وصیت بکند برای تشریع، تشریع کامل نیست، قطع عضو که اصلا به قطع عضو اعضاش یه عضوش بدنه سالمه تخلیه. فرع دوم تشریح که کالبد شکافی بشود. این فرع از نظر قواعد و ادله‌ای که الان شرح دادیم حکم جوازه، مانعی وجود ندارد. ادله وصیت رضایت مالکی، مالک بعد از موت خودش هم مالکیتش نسبت به مالش باقی است اگر منتقل به ورثه نشود. اینجا منتقل به ورثه نمی‌شود، رضایت مالکی. وصیت حد که حرمت هم که به وجود نمیاد مضافاً بر آن همون قطع بعض از اعضا با تشریح فرقی مشهود و قابل توجهی که فرق در حکم را به وجود بیارد دیده نمی شود. از لحاظ ادله و تنظیر کامل به قطع عضو تشریح هم باید جائز باشد، مانعی اصلا وجود ندارد. این مطلب که گفتیم متهم درباره تشریح فتوا از فقها به این صورت آمده، گفتیم مقتضای قاعده فتوا نگفته، این نه مسئولیت شرعا به عهده میگیرم و نه شما فتوا تلقی بکنید. فقها فتواشان اینه که تشریح بدن مسلمان بدون ضرورت جایز نیست، اما در صورت ضرورت اشکالی ندارد. ببینید ما یک راهباری که رو پیدا کردیم، در صورت ضرورت تجویز شد هر چیزی که صورت ضرورت داشت، بدونید که کاملا راه بسته نیست. بنابراین این با در قبلها همون جوانی ها سوال می شد و حقیرم بر می خوردم جوابش رو داشتیم که خب مسلمان ها چرا تشریح رو جایز نمی دونن؟ علم که واجب کفایی است. جوابش رو می گفتیم از خارج میارن. الان هم دانشجو، بعضی از دانشجوهای علوم پزشکی که با بنده این قضیه را این صحبت کرده اند به این مضمون گفتند که جسد از خارج میخرن، مخصوصا از هندوستان که اونجا خیلی مبذول و ارزونه دیگه، همه اجناس و جنس جسد میت هم ارزونه گویا. و در ذهن میت‌های مجهول الحال در فتوا اینه، اصلا اینه، فتوای سید الاستادم اینه که مقتضای اصلم هست. اگر شک در اسلامیتش کردیم، مقتضای قاعده عدم اسلامیت هست، حکم عدم مسلمان رو جاری میکنیم و تشریح جائزه. لذا مجهول الهویه های داخل هم در معرض تشریح قرار میگیرند. از این جهت مشکل نیست، اما قاعده جواز فتوا گفتن تجویز در صورت ضرورت، لذا در مقام فتوا حکم به جواز تشریع خلاف احتیاط. تمام
صورت سوم
مسئله است.
بقای ملکیت میت بعد از مرگش این با وصیت شما ثابت
کردید؟ اصل بقای ملکیت قطعی است. اون مال به ارث تعلق که بگیرد یک سوم، مالی که به ارث نرسد یک سوم نداره، ملکیتش باقی است.
خود کتاب اونجا پیش کنید
ملکیت مالی
در برابرش پول میگیرن که دوباره به هم به اصطلاح به ورثات چیزایی میرسه دیگه. وقتی انتقال ملکیت در زمان حیاتش
خودش وصیت میکنه تشریح کنید پول نگیرید، یا پول اگر گرفتید پولشو میده به ورثه، ورثه اون پول رو که میگیم از سرمال ارسش میشه. بعد از که پول رو گرفتن طبق وصیت متوفق اون پول میشد ارس یا مال الوصیه.
اگه میگه پول نگیرید،
اگه پول نگیرید که احداث که راحت
یک سوم میتونه دیگه.
نه، یک سوم در اینجا نیست. این نقطه دوباره تکرار کنم، آقای حسینی هم پرسید و اون اینه که مالی که قابل انتقال به ارث باشد وصیت جسم، مالی که ملک حقیقی است ولی قابل انتقال به ورثه نیست، اونجا یک سوم در کار نیست. در نسبت به کل اون مال وصیت نافذه که اون مال فقط جسد آدم
بلا تشریف بایی دکونه بقالی که ما درست کردیم در هندوستان برای فروش اعضا، این دیگه مال حقیقی نیست، اعتباری میشه.
سوالشون
که برای خرید و برای فروش اعضا
خیلی خوب، ما حقیقی که نمیشد، منتها اعتباری که نمیشد، منتها اونا جسد مسلمان از اول از دائره بیرونه، احترام ندارد، خرید و فروش چه در کار نیست. ما برای اونا یک نوع معامله ای میکنیم که اون رو جسد رو بیاریم و ازش استفاده. تا اینجا مسئله هیچ ابهام ندارد، ذهنها چون مسئله جذابیت دارد فورا سوال طرح میکند که صورت سوم رو بگم. بفرمایید.
اشکال کلامی هم داره، با آکل و معکول پیش میاد.
اجازه نمیدونه
سوال رو کنید جواب شدید. من بگیم، شما گفتن
اصلا سوال من این نداره،
اشکال آکل و معکول هم میگونه.
سوال بقیه اینه که از اتفاقی فرمونی که ما در برخورد با چنین اجسادی خصوصا اونایی که مجهول الحال باشه حکم به عدم اسلام میکنه.
شک در اسلام،
چون شک در اسلامش کردیم حکم میکنیم به عدم اسلام.
این اسلام عنوان وجودی است، نیاز به احراز دارد، شک درش مساوی با عدم.
این با ادله‌ای که حاکم بر این است که
سوق
آره در بازار
اسلام بودن ثابت
در بلاد مسلمین یه چیزی پیدا شده.
در بلاد مسلمین اجزاء حیواناتی است، در بلاد مسلمین
اجزاء. حالا در شرق می جنازه بچه افتاده در برخورد به جنازه ای که آیا ولی نماز خوانده شده یا نشده
بی فرق میکنه
یا مسلمان است یا نه.
شک انا قاعده سوق درباره لحوم و جلود بعد از که احراز بکنی مسلمان بودن. یه فردی است یا در کشور اسلامی یا در خارج از کشورهای اسلامی شک در اسلامیتش میدونه، احتمال عدم اسلامیتش هم میدونه. قائل سود اسلام ثابت نمی کنه، اسلام عنوان وجودی است. اونجا قائل سود نفی نجاست میکنه، عدمی است. عنوان وجودی قابل اثبات به اصل نیست، باید احراز بشود. قاعده این شک که در اسلام مساوی با عدم اسلام، فتوای سیدم همین مبنای ایشان، همین مبنای درست هم همین هست انشاءالله. فرع سوم،
اگه شما به جنازه برخوردین قرار به اصطلاح در کشور اسلامی، وقت معلوم نیستیم واجبه که باید دفنش کنید و از این طرف هم باید برش نماز بخونید، معلوم نیستیم مسلمان یا کافر. چه
در این شرط از اون طریق شرط نیست، این رو ما دیگه اصلا شک نمیگیم. این جنازه هایی که طور متعارف بین مردم با قرائن و با شواهد هستش، اینا محل شک قرار نمیگیم. فرض کنید شما فردیست، این آدم عقائد هم تزلزل داشت، ما در جامعه اسلامی زندگی میکرد مثل فدایان خلق و اینا یا مجاهدین خلق، اینا در عقائد هم درست یا بعضی از معتادات که اصلا چیز نمیفهمه تا اینکه بگیم عقیده، اصلا ساقته، فهم ساقت از درک تا بگی که عقیده. اینجا شد این جسدهای متعارفی که اینجا هستن، اینا که با قرائن و شواهد محل شک نمیشه. در عزیز من محل شک اونه که شما منشأ شک عقلایی داشته باشید.
صدق تایید فرما شما تا مدت زیادی اصلا ارشاد کمونیست دموکرات ها است.
تمام شد. اینا اصلا کمونیست ها بله درسته. کمونیست ها حد اخر شک دارید در جامعه اسلام. حق دارید شک دارید در اخر. منشأ شک که شما منشأ اوقلایی باشه. این که اینجا افتاد جسد ها شک فلسفی میکنید، این شک عقلی است. شک عقلی موضوع حکم نیست، این شکی شما میگه درسته، شک عقلی است عزیز من. اما رسیدیم به فرع سوم. فرع سوم چه بود؟ که ظاهرن بعضی از عزیزان مطرح کردن. خب نتیجه این شد، این فرع تشریح از نظر ادله درست، فتوای فقها فقط در حالت ضرورت و فعلا از لحاظ ادله درست و از لحاظ فتوا احتیاط می شود، فتوایی ساده نمی شود. اما
فروش ورثه،
فرع سوم صورت دوم، فرع سوم صورت دوم چه بود؟
اوتانازی بشه.
شما ظاهرا این فرد رو اشتغال کرده بود کسی که الان در معرض فوت شدن هست، مرض سرطان یا فرض کنید مرگ مغزی، قلبش کار میکنه، مغزش دیگه از کار یا سرطان آخراش، بعضی از سرطان ها خدا نصیب نکنه که انشاءالله نصیب ما و شما نمیشود که بتوانید، انشاءالله نصیب همه ما و شما شهادت در راه ولایت بشه. میگن که شخص یقین دارد خودش و یقین دارد کارشناسان خیلی وارد که میمیرد، یک ماه کمتر بیشتر، اخرا و دانشمندان دور از دین میگه خب چرا زنده بمونید؟ فایده که نه اخرایی اخرا میگن اذیت رو کم کنید، هم اعضای خانواده اذیت میشوند هم خودش تیر خلاص. این کار اخر است. اما اخرا نمیگید که زندگی از احتمال حیات دیگه وجود ندارد. اگه احتمال حیات وجود داشت که ذهنشون اینه میگید این خارج از فرض ماست. فرض اینه که دیگه احتمال حیات وجود ندارد.
احتمال حیات
احتمال حیات دیگه نیست. از لحاظ علمی احتمال حیات نداشت. بنابراین که از اتفاق از لحاظ علمی ما معتقدی اعتقادی که داریم، ما اعتقاد از جای دیگه داریم، اونی که اعتقاد سلوکی است. اما از لحاظ علمی یک سرطان قطعی در اون آخرا از لحاظ علمی دیگه احتمال حیات وجود نداره و همینطور مرگ مرزی احتمال حیات وجود نداره. بنابراین شما اگر همچه فرضی را داشتید، اخرا میگن که خب این خودشان خسته میکنه، اذیت میشه، بستگان را هم خسته میکنه، خلاصش کنه.
خودش اجازه بده یا برسه؟
خودش هم اجازه بده، من یه مرزی نباشه سرطانیش خودش هم اجازه بده.
میخواستم بگه دو حالت داره،
خودش
اجازه
بده، نه خودش اجازه بده، اون هم میگه خودش اجازه بدن رضایت. از لحاظ عدل و علم و عقل رضایت هست، تصرف هست و علم و عقل هم میگه که هیچ مانعی ندارد. علم و عقل هم این اجازه رو اجازه دارای مصلحت تلقی میکنه. عموم سلطنت هم میگه رضایت دارد و تصرف میکنه. یک مانع اصلی که عزیزانم اشاره کردن، حرمت انتحار، این مانع اصلی. در این رابطه چیه میتونیم بکنیم؟ انتحار حرمتش از ضرورات دین، قتل نفس، خودکشی، حرام و محرم به هیچ وجه هم جایز نیست. البته تخصیص خورده در باره جهاد و تعارض با حفظ دین و حتی ناموس هم گفته شد.
باشه بچه ای که دورش هم مدرد
خب
اوهلایی دادن بچه که
اون سوال شما مشابه یادتون نبه میگم که این نشته بحث خراب نشد. در این فرض عدله میگه جواز، عموم سلطنت میگد، رضایت میگد، اخلا هم تایید میکند، کار هم دارای مصلحته، هیچ مشکلی پیش نیامده، مرگ طبیعی بوده، راحت شد. اما حرمت انتحار رو چیکار کنیم؟ یک جواب اصلی، در حرمت انتحار شک نداریم، تخصیص فقط در مورد جهاده، تخصیص هم نخواهد. اما حرمت انتحار عمدش لا تلقو به ایدیکم الاتحلوکه، القاء به تحلوکه نکنیم. اینجا فرض ما اینه که وقوع در تحلوکه هست، القاء نیست، صدق القاء نمی کنند. القاء اینه که آدم سالم باشد یا احتمال اخلایی نجات داشته باشد. لا تلقو به ایدیکم الی تحلوکه، این وقوع در تحلوکه هست، قطعا احتمال خلاف نیست. پس دلیل القاء تحلوکه نمی گیرد. این دلیل که اصلی ترین مانع وجود دارد و اگر فقها ها بحث میکنن و مانع احساس میکنن هم همینه، این مانع رو دیدیم که اینجا مانعیتی ندارد، چون این قضیه پس از وجود تحلوکه است. لذا مانع شرعی و اصلی فقهی درباره اقدام به این امر وجود ندارد. لذا عقلا و خارجی های به عنوان عاقل این مطلب رو تأیید میکنند و عمل میکنند. اما فقها از باب احتمال این که قتل نفس به حساب بیاد فتوای به تجویز نداده اند، هرچند از لحاظ ادله مشکلی دیده نمی شود. اگر کسی فتوا بدن باید از یک اعتبار حقوقی فوق العاده بالایی برخوردار باشد و الا مشکل خواهد بود. یک این مسئله که کامل شد، صورت سوم که عزیزان بگم در دقیقه خاطرشون از بین برود، صورت سوم وراس پدر از دنیا رفته، مثل خارجی ها فرزندش میاد، جسد پدرش رو میفروشن. این رو کوتاه بکنم که دیگه از این بس خلاص کشیم بریم بسش. این مسئله از لحاظ ادله ممکن است، ادله و وجهی برای جواز ارائه شود، اما این مسئله قطعا جای حکم عدم جوازه. چرا؟ مخالفت سیره قطعیه مستمره تا زمان مشرع اصلی رسول الله اعظم و ائمه اطهار. دو، حد که حرمت فروختن جسد پدر، حد که حرمت اگر گفتی که سیره در باره قطع اعضا هم بر عدم قطع اعضا بود، گفتیم سیره اونجا دلیل داشت بر جواز، استثناء داشت، استثناءش دلیل بود رضایت و وصیت، اینجا دلیلی نداریم. بنابراین یک، خلاف سیره قطعی است. دو، حد که حرمت. سه، ذلت و بی آبرویی برای خود فرد اگر مسلمان باشد. ما در محدوده مسلمان بحث میکنیم، مسلمان که جسد مورثش رو بفروشد باعث آبروبری خود اون فروشنده قطعا خواهد بود. حفظ آبرو در کنار حفظ دماغ قرار دارد. حفظ آبرو هم پس از اعراض و دما، حفظ آبرو برای انسان واجبه و قطعا در عرف مسلمان ها باعث آبرو ریختن و ذلت و زبونی فرد فروشنده خواهد بود. خداوند برای ما فروشنده دیگه این قسمتش عوض بشد، کل این برنامه عوض بشود، سیره هم سر جا خودش هست، حق حرمت هست. اگر سیره نداشتیم، حق حرمت نبود، داستان از نو پی میگیریم و تا به نتیجه برسیم. برای سلامتی آقا سلامت.